اینجا عطروز هست و در کنار همه شما شنوندگان هستیم. در پس شب‌های پربرکتی که پشت سر گذاشتیم، می‌خوایم باز هم یادآوری کنیم به خودمون آنچه که از صفات و ویژگی‌های ائمه و بزرگان دینمون و به خصوص حضرت امیر میتونیم وام بگیریم و اون رو توشه سال آیندهمون بکنیم. به همین خاطر امروز اون ویژگی که میخوایم به خودمون یادآوری کنیم، کمک به نیازمندان هستش. در کل بخوام بگم همه افراد، همه آدم ها توی حالت عادی حق زنده موندن دارن، حق استفاده طبیعی از امکانات موجود در کل این جهان رو دارن. حالا برای یه کسایی اتفاقاتی میفته، حوادث غیر منتظری پیش میاد، از کار میفتن، درآمد کافی ندارن، شرایطی پیش میاد که نیازمند اطرافیانشون میشن و توی این لحظه است که انفاق یکی از بزرگترین رفتارهای سالمیه که در بر هر جامعه واجبه. حضرت امیر در این باره گفتن که خدا روزی نیازمندان رو در اموال ثروتمندان واجب کرده و نیازمندی گرسنه نمیمونه مگر اینکه توانگری از حق او بهره مند شده باشه. پس حواسمون باشه اگر خدا مالی رو بهمون داده، چه مادی چه معنوی، معنویش میتونه همین سوادی باشه که الان مثالش رو زدیم، حتما اون رو در راه خدا برای خلق خدا خرجش کنیم. این نکته رو هم امروز به خودمون یادآوری کنیم، مثلا من به خودم یادآوری میکنم که به این ویژگی حواسمون بیشتر باشه. حضرت امیر علیه السلام در زمان حکومت خود روزی پیر مردی را دید که از مردم کمک می خواهد. حضرت از اطرافیانش پرسید این مرد کیست؟ گفتند مردی مسیحی است که از طریق کارگری امرار معاش می کرد و حالا از کار افتاده است و کسی او را برای کار استخدام نمی کند. حضرت فرمود از او کار کشیدید تا پیر و ناتوان شد و اکنون او را محروم می سازید. از بیت المال به او انفاق کنید و کمک. نیازمندی آثار سویی را به بار می آورد که منجر به کفر و از بین رفتن خرد انسانی می شود و امیر علیه السلام به این موضوع هم توجه داشت. این نمونه رفتار امیر بیانگر این واقعیت است که ادامه زندگی نیازمندان باید از طریق انفاق تأمین شود و حق حیات یک حق انسانی است نه یک حق دینی.
الان این مطلبی که شما خوندید و در مورد حالا نیازمندان بود،
بله،
من رو یاد یک حدیثی انداخت. این حدیث دو جور نقل شده، یکی مستقیما گفتن از حضرت رسول، با یه مقدار جزئیات از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. حالا میگم نقل به مضمون که حالا چون نتونم واو به واو حدیث رو بگم، خدای نکرده، آره، میگن اگر کسی صحب کند و به امور مسلمین نرسد از آنان نیست، و اگر کسی ندای مردی را بشنود که کمک خواهی می کند و پاسخ او را ندهد مسلمان نیست. ما توی این صحبت همون قبلی برگشتون گفتیم آقا امیرالمومنین شب تا صبح می رفتن،
بله،
به ایتام رسیدگی می کردن، امور مسلمین بوده دیگه، چیزی خیلی از این نیست دیگه. حالا جالب اینجاست که در اون دوره خب یهودی ها هم بودن و مسیحی ها هم بودن که بودن اونجا و جزو کسانی بودن که حالا برخیشون فقیر بودن یا یتیم بودن، فرقی نمی کرد براشون که این مسلمان هست نیست، این الان یهودیه، این الان،
بله،
آره،
در استفاده از حق، آره، بشریتش، آره، حضرت، آره، امیر چیزی
اون
رو
ما تو چند برنامه قبلی هم گفتیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اون بخش رحمان یا بخشندگی شامل حال همه میشه، حتی به کافر حربی هم خدا داره روزی میده چون آفریدشه. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هم حاکم بودن و براشون فرقی نمی کرد که افرادی که دارن بهشون حکومت میکنن مسلمونن، یهودیان، مسیحی هستن، بت پرست، کافر، هر چی میخواد باشه، فرقی نمیکنه، نیاز داره، باید نیازش مرتبط. چقدر آدم ها بودند که من اگر اشتباه نکنم امام حسن مجتبی علیه السلام بودن که داشتن، نه آقا امیرالمؤمنین بودن، داشتن توی مسیری رو میرفتن، دیدن یک نفر بارش افتاده روی زمین، بله، بسیار سنگینه، نمیتونه این بار رو بلند بکنه، و میگن که میخوای کمکت بکنم، میگه بله، دست درد نکنه، نمیشناخته و مسلمانم نبوده. آقا خب اون بار سنگین رو کرندهی در خیبر بوده دیگه، اون بار دیگه باری نیست دیگه، پرکاهی، بلند میکنن میزنن روی جهاز، حالا شطور بوده، قاطر بوده، نمیدونم، میبندن بار رو محکم و هم مسیر میشن. میگه شما کجا داری میری؟ میگه من میرم کوفه. بعد میرسن به دوراهی که یک مسیر میرفته به کوفه، یک مسیرم میرفته سمت خود. میگه خونه من از این وره دیگه، خداحافظ. بعد میگه که میبینه دوباره داره دنبالش میاد این فرد، میگه آقا من یک قرن نبود شما بری کوفه، واسی داری دنبال من میاد؟ میگه که پیامبر ما فرمودن که موقع خداحافظی چند قدم دوستت را مشایعت کن. بعد میگه شما کی هستین؟ میگه من عبدالله هستم. میگه میشه واضح تر بگی؟ میگه من علی ابن ابی طالب هستم. بعد میفته رو زمین، میگه تا منو مسلمون نکنی حق نداری از من جدا بشی. این گاهی وقتها این لطافت و نرمش باعث میشه دل سنگ ترین آدم ها رو، مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام بودن که طرف میاد دشنام میده به پدرشون علی ابن ابی طالب، حضرت علی علیه السلام به خود امام حسن مجتبی دشنام میده، در همین دشنامش که تموم میشه برمیگرده میگه که امام حسن مجتبی میفرماند که خب الان مشکلت چیه؟ پول نداری، بهت پول بدیم، گرسنه هستی سیرت بکنیم، اگر قرض داری قرضتو ادا بکنیم، اگر جا نداری برای موندن یه جایی بدیم اینجا بمونی، دردتو بگو، ما هر کاری برشت برد انجام میدیم. که طرف میفته گریه میکنه میگه ما را در مورد شما به گمراهی انداختن، ما رو گمراه کردن. بعد ببین یک عده آدم داریم تو این دور و زمونه، نیازی نیست شما برگردی خودت رو هی درگیر بکنی، اگر آدم هایی که تو این دور و زمونه هستن درکشون بکنی، بشناسیشون، درک کردن آدم هایی که پیرو اون آدم ها هستن رو راحت تر میتونی انجام بدی. مثلا داریم افرادی در این دور و زمونه خودمون در این که جایگاه اجتماعی بالایی دارن، قدرتی هستن برای خودشون، ولی هنگام نیازمندی دیگران خیلی راحت میتونم یا از هر کارگری که زحمت کشترین قشر این جامعه هست کارگرتر هستن.
بله.
با تمام وجود میرن توی آب و گل کمک میکنن به دیگران، کمک میکنن به بقیه. اینا کی هستن؟ اینا پیرو مکتب ائمه معصومین علیهم السلام هستن. اگر بتونیم این آدم ها رو بشناسیم تازه میفهمیم اینها یک سایه بسیار کمرنگی هستن. تازه اینا که اینقدر بزرگن،
بله،
یه سایه کمرنگی از ائمه معصومین علیهم السلام هستن. نمونه بارزش کسی که زنده تر از هر زندهی هست، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، که شاگرد مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است.
ناجی سامرا تلفن کردن گفتن سامرا سقوط کرده. صبح پنجشنبه 14 خرداد بود. تماس گرفتم از جانشین خودم، تو سامرا پرسیدم وضعیت چطوره. گفت ساعت 2:30 دیشب حمله شد و داعشیا تا اون تا اطراف حرم اومدن و درگیری ادامه داره، ولی الان قوای نظامی هم اومدن و درگیری ها پراکنده است. همون ظهر پنجشنبه هماهنگ کردم واسم بلیط گرفتن و ساعت 8 همون شب از فرودگاه امام به فرودگاه بغداد رفتیم. راه بسته بود. با هماهنگی که با دفتر نخست وزیری عراق کردن، قرار شد ما را هم همراه نیروهای نظامی عراق به سامرا ببرن. بعد به فرودگاه بلد رفتیم. یه ذره قبل از اذان صبح با هلیکوپتر توپدار به سامرا رفتیم. تو میدان ورودی حرمین عسکرین با آتش دشمن مواجه شدیم. تو این وضعیت سخت وارد حرم شدیم. تا شعاع 200 متری همه جا دست نیروهای داعش بود. حرم رو نشونه می گرفتن. نیروهای انتحاری هم که یونیفرم نظامی داشتن از هر طرف می اومدن خودشونو به حرم بکوبن. درهای حرمو به رو خودمون بستیم. وضعیت خیلی سختی بود. چند روز و شب و با همین وضعیت گذروندیم. شیعه های عراقی هم میپرسیدن سردار سلیمانی کی میاد. آوازشو شنیده بودن. خادمین، مهندسین و نیروهای مستقر تو حرم به ما میگفتن به سردار سلیمانی خبر بدید بیاد ما رو از این وضعیت نجات بده. گفتیم سردار سلیمانی تو منطقه است، کارشو که انجام بده زود میاد. 17 خرداد سردار سلیمانی مسیر کاظمین به بلد رو زمینی و با سختی اومد. همه مسیر داعشی ها با انفجاری مثل اژدر بنگال از وسط قیچی کرده بودن. هیچ خودرویی نمیتونست از این شکافا بگذره. ماشینا مجبور بودن از حاشیه برن که اونجا هم تله گذاری شده بود. با همه این موانع مسیر رو طی کرد، توی راه درگیر شد و خودشو رسوند. نزدیک اذان مغرب سردار سلیمانی و گروهش به تقاطع بلد تو 50 کیلومتری سامرا رسیدن. چون شب شده بود حرکت به سمت سامرا ریسک زیادی داشت. تصمیم گرفت این ستون شب به بلد بره و تو همون شهر بمونه و فردا بیاد سامرا. شهر بلد از چند طرف در حال محاصره بود. سردار سلیمانی به علت تاریکی شب تغییر موزه داد. نیروهای داعش فکر کردن لو رفتن. به نیروهاشون تو منطقه گفتن لو رفتیم و ستون سردار سلیمانی به طرفمون میاد. داعشی‌ها تیراندازی کردن و درگیری تا نزدیکی صبح ادامه داشت. مردمم با هر ابزار و سلاحی که داشتن از همه طرف به کمک نیروهای هشت و شعبی، سپاه بدر و سردار سلیمانی اومدن. داعش تو اونجا ضربه سختی خورد. روز بعد تا اذان صبح سردار سلیمانی نیروهای هشت و شعبی تو شهر بلد و سازماندهی مجدد کرد. اونا اطراف فرودگاه و مناطق عزیز بلد و مناطق آلوده رو پاکسازی کردند. سردار سلیمانی روز بعد پس از اذان ظهر با ستون به طرف سامرا حرکت کرد و خودشو به حرم رسوند. اومدنش تو دل نیروهای مدافع حرم، نیروهای نظامی و پلیس، خادمین حرم و زواری که اونجا تو محاصره بودن امید ایجاد کرد. همشون یه جون تازه‌ای گرفتن. خبر بلافاصله به داعشی‌های اطراف حرم رسید و تو پیامک‌ها و صفحه‌های مجازی سردار سلیمانی رو تهدید کردن که اگر حرمو ترک نکنه اونجا رو با خاک یکسان می‌کنن. سردار سلیمانی بدون توجه به تهدیدا یه گوشه‌ای از صحن مستقر شد که برای ما قوت قلب بود. اون با تیزبینی همه نیروها رو هدایت کرد. 10 روزی تو حرم بود. بعضی روزا و شبا برای هماهنگی زمینی به بغداد می‌رفت و با همین مینیبوس‌های 14-15 نفره و ون با نیروهای 8 شبی به حرم برمیگشت. اون زیارت می‌کرد و جلو چشم همه سوار مینیبوس‌ها می‌شد و به منطقه درگیری و تکریت می‌رفت. یادش بخیر.
پیش از خدا فضیت چطری به دستت میدهم، آهی براحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی، باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشین ماجرا.
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود، و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده، و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده.
گفتم خداحافظ، ولی در دل چه آهی دارم ایش، غیر از تماشا تو در بارا چراهی دارم ایش، بعد از تو این بارم تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد، باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشی ماجرا.
انشالله که بتونیم توی زندگی آنگونه ای عمل بکنیم که باید عمل بشه.
عذرخواهی میکنم،
این صدای گوشی بود که یک لحظه شرمندم از شما شرمندم نازنین که یه خورده شاید اذیت شده باشید بخاطر این صدا. ما سعی کردیم که توی چیز توی این شبهای قدر همونطوری که ما رفتیم استغاثه کردیم به درگاه خداوند، و اعلام نیاز و کمک کردیم، خداوند هم که خب به ما این رسالت رو داده که بیاییم و خدمت به خلقش بکنیم، همینطوری که انشاءالله حاجت روا خواهیم شد و حاجتمون خواهیم گرفت و حتی اگر هم نگیریم ثواب این استغاثه ها به ناممون نوشته شده و در جای دیگر خداوند تلافی میکنه، چون خدایش موقع مدیون بنداش نمیشه.
اصلا هممون فکر میکنم دلمون به شبهای قدر خیلی روشنه.
آره،
یعنی میبینید. آره. مثال دارم میگم، فردی که اصلا سر تا سر سال اصلا نه نمازی نه نیازی نه مناجاتی، ولی دلش به این شب قدر خوشه.
آره.
اون شب و پای نماز میسته، اون شب و درگاه خدا رو بهش سر میزنه و فکر میکنم خدا هم دست خالی بر نمیگردونه.
آخ، گفتی من یه لحظه اصلا شاید داشت برای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بخشی رو بود و تو این ایام من بود، به ناگاه من یاد یک واقعیتی از 8 سال دفاع مقدس انداخت. چون گفتی کسی که نماز نمیخونه یک عمر، این جرقه اومد توی ذهن من. بد نیست به اشتراک بذارم با شنوندهای نازنینمون. ببینید گاهی وقتا دل بنده خدا رو شاد کردن چقدر خوبه. میگه که جوان خیلی خوبی بود، هم سر به زیر بود، مأخوذ به حیا بود، آراسته به ادب بود.
بله.
و هر کاری که دستش برمیومد تو منطقه و تو سنگر، حالا توی یگان خودشون، انجام میداد برای هر کسی. اما تنها ایرادش این بود نماز نمیخوند، تارک و صلات بود. اصلا توی منطقه و اون حالا بخش خودشون مشهور شده بود به تارک و صلات، کسی که نماز نمیخوند، نمازشو ترک کرده. تا اینکه یه شب بهشون مأموریت میخوره، مأموریت دیدبانی. حالا یه توضیح هم بدم، خب برخی هستن که حالا نرفتن ندیدن، این گونه است که مثلا شما برای دیدبانی کردن، الان من که توی خاک خودمون بودیم چند صد متری هم گاهی اختر میشد که نفوذ میکردن در خاک دشمن، حالا نیزار بود هر چیزی بود، یک مخفیگاهی تدارک میدیدن بین نیزارها و غیره و ذالک و حالا خطوط دشمن رو رصد میکردن، گرایی میدادن به بچه ها. این آقای تارک و سلات با یکی از بچه ها بنا شده برن دیدبانی و مثل که 24-24 بوده یا 48-48 بوده که صبح می رفتن با یه قایق، دو نفر می رفتن اونجا، اون دو نفر اون قایق پاری رو ور می داشتن بر می گشتن با کمترین صدا که عراقی ها متوجه نشن، حتی نگیم عراقی ها نیروهای بسی. آره. بعد اومد و می گفت که فرصت خوبی بود، من اینو بردمش اونجا، وقت بود که من به این صحبت کنم، یادش بدم نماز بخونه. میگه خلاصه با هم دیگه یه خورده عقد شدیم. گفتم داداش تو چرا نماز نمیخونی؟ گفت بلد نیستم. گفت بلد نیستم نماز بخونم. گفتم اگر یادت بدم میخونی؟ گفت یه لبخندی زد و گفت که باش یادم بدی میخونم. میگه ما روش کار کردیم، اولین نمازی که خوند دروکعتی بود که مال صبحی بود که دیگه میخواستیم برگردیم. میگو بلند شد و دوره کرد نماز صبحشو خوند و بچه ها اومدن و قایقا دادن به ما، داشتیم برمیگشتیم. نیروهای بحثی متوجه میشن، اون منطقه رو زیرادش خمپارشون میگیرن. میگو یه ترکش اومد و خورد به وسط قفسه سینه این بند خدایی که دوره کرد
نماز خونده بود.
بعد میگو همینجوری که افتاد وسط قایق، من داشتم نگاش میکردم، گفتم الان برمیگردیم. میگفت لبخند روی لبش بود و میگفت در اون حالتی که داشت جون میداد صلیب کشید روی سینش. آخه. مسیحی بوده.
مسیحی.
آره، نگفته بود من مسیحی هستم و نخواسته بود دل اون آدم رو بشکونه، یاد گرفته بود و دو رکعت نماز خونده بود. بعضی ها روحشون خیلی بزرگ، من میگم بعضی ها انقدر روحشون بزرگ هست که این جسم خاکی اصلا لیاقت نداره، گنجایش نداره این بزرگی روح رو تحمل بکنه، نمیتونه تحمل بکنه. بعضی ها انقدر روح بزرگی دارن، امیدوارم به حق همه اونهایی که روح بزرگ دارن و دل بزرگی دارن تو این سال 1403 بعد از این شب قدرها و بعد از ماه مبارک رمضان آنگونه عمل کنیم که باید عمل بکنیم. حواسمون به هم دیگه باشه، دست هم دیگر بگیریم، منفعت خودمون رو توی منفعت دیگران ببینیم و یه جوری عمل بکنیم که انشاءالله آدم های محتاج کمتر بشن، آدم های نیازمند کمتر بشن
از هر نیازی ها. من آره. یعنی واقعا میگم
محبت.
آره گاهی وقتا همین سر صبح بلند میشیم میایم توی اداره، شاید واقعا الان همکارای من نیازمند این باشن که من بهشون احساس امنیت بدم.
آره.
نه اینکه حس کنن وقتی من اومدم قرار زیرابشون رو بزنم.
آره.
قرار براشون محیط کاری رو سخت بکنم، بد اخلاقی بکنم یا هر چیز دیگه ای. و هممون به این امنیت فضای زندگی نیاز داریم و اون میتونه در تمام ساعات و لحظه های روزمون به نوعی جاری بشه که یک وظیفه رو گردن ما میندازه که به لحظه به لحظه همدیگه حواسمون باشه.
نه هر چیزی اصلا فرقی نمیکنه، این کمکه که میخواییم بکنیم یا اون نیازی که عزیز داره، حتی ممکنه نشناسیم اون آدم رو.
بله.
نشناخته آدم میره کمکش میکنه، نیازش رو مرتفع میکنه. گاهی وقتا دیدیم این یک دوربین مخفیایی میگذارن، مثلا طرف میره توی داروخانه، من دیدم خیلی لذت بردم، ایرانی هم بود که مثلا اومده دارو بخره، بعد یکی از میگه آقا نمیتونم بهت بدم این دارو قیمتش اینقدر، میگه این واجبه باید ببرم، خانمم مریضه فلان سن. بعد یه خانم وایسه اونجا میگه که من این دارو رو نمیخوام، بعد میگه شغب جون که آقا متوجه نشه، میگه مثلا پولشو من حساب میکنم.
بله.
اینو بهش بده ببره. این خیلی ارزشمنده، ما نمیبینیم اون آدم رو، ما نمیخوایم. اینی که میگن بدون منت و فی سبیل الله و در راه خدا به دیگران کمک کردن، همینه. تو اون آدم رو اصلا نمیشناسی و بنام نیست تو اون پولتو بهت برگردونه، و اصلا شما به نیت این که برگردونه بهش نمیدی، به این نیاز میدی که کمکش کردی بره، بره کارش را بیفته، بره مشکلش حل بشه. ولی باید این ایمان رو داشته باشیم که توی دستگاه خداوند هیچی گم نمیشه. هیچی گم نمیشه، هیچی. ولی اگر هم گم بشه که العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله هیچی گم نمیشه، اینا سر جای خودش هست، یه جای دیگه، یه جور دیگه، شاید چند هزار برابر اون کمکی که ما کردیم خدا به ما کمک
برمیگردونه.
چرا؟ چون ما کسی هستیم که ایمان داریم امام اولمون مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی علیه السلام کسی بود که بخشنده بود به معنای تامش، کریم بود به معنای تامش. امام حسن مجتبی علیه السلام که دوبار تمام داراییشون رو کی جیگرشو داره دوبار تمام داراییشو بده؟
بله.
هیچ کس. چندین بار نیمی از داراییشون رو بخشیدن، چندین و چند بار. کی جیگره این کار رو داره انجام بده؟ خیلی کم پیدا میشه. امام حسن مجتبی علیه السلام علاوه بر این که فرزند حضرت علی علیه السلام بودن، شاگرد مکتب حضرت علی علیه السلام
که بهترین بشر بود.
حالا ما سالهای سال هست که افتخار میکنیم که مولا و سرور و آقا و صاحبمون حضرت علی علیه السلام و اولادشون هستن، و انشالله که هر چه زودتر چشممون به جمال دلارای 12 اختر تابناک روشن بشه به حق مولا علی.
چه خبر عمار؟
درخشان عمار، درخشان صحرای را نور،